ساعت 19 ایران صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 12 مهر ماه 1400 هجری شمسی برابر با 4 اکتبر 2021 میلادی است. در برنامه شامگاهی من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها همراهتانیم. در آغاز اخبار این ساعت، بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا. وزارت بهداشت در آمار روزانه اش تعداد جانباختگان بیماری ناشی از کرونا را در شبانه روز گذشته 238 تن و موارد جدید ابتلا به این ویروس را بیش از 14500 نفر اعلام کرد. بر اساس این آمار مجموع جانباختگان کرونا در ایران به بیش از 121000 تن می رسد و شمار کل مبتلایان نیز از 5600000 نفر گذشته است. این آمار در حالی به صورت روزانه اعلام می شود که به گفته مقامات آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. وزارت بهداشت همچنین تعداد واکسن های تزریق شده در شبانه روز گذشته را بیش از 1,082,000 دوز اعلام کرد و بر اساس این گزارش تا کنون از جمعیت 83 میلیونی ایران تنها نزدیک به 17 میلیون نفر هر دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کردند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا میگوید که در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیز کمتری از سوی ایران مذاکرات احیای برجام موفق نخواهد بود. این مقام آمریکایی که نامش فاش نشده همچنین به صدای آمریکا گفته است واشنگتن به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از برجام است. این اظهارات پس از آن مطرح می شود که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه ایران آماده برگزاری دوره تازه ای از مذاکرات می شود گفته بود
ملت ما از مذاکره سود خواهد برد که تمام منافع اقتصادیش که در برجام دیده شده ترجمه بشه و عملی بشه. نیت آقای بایدن جدی است، بگید اول یه نشانه جدی صادر بکنه. نشانه جدی هم همینه که پولای ما رو حداقل 10 میلیاردش آزاد بکنه.
قدرت‌های غربی در روزهای اخیر تاکید داشتند که زمان برای از سرگیری مذاکرات احیای برجام در حال اتمام است، زیرا برنامه هسته‌ای تهران بسیار فراتر از محدودیت‌های تعیین شده در توافق پیشین در حال توسعه است. وزیر خارجه ارمنستان در نشست خبری مشترک با وزیر خارجه ایران گفت که روند احداث راه‌های جایگزین ارتباطی طی شده و آماده بهره برداری است. جمهوری آذربایجان در هفته‌های گذشته مانع ورود کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ کوهستانی شد که طی جنگ با ارمنستان به خاک خود ضمیمه کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آرارات میرزویان که امروز وارد تهران شد، ضمن اشاره به توافق بر سر ادامه راهبرد تاریخی میان ایران و ارمنستان در دیدارش با حسین امیر عبداللهیان گفت با وزیر خارجه ایران درباره قره‌باغ و درگیری با آذربایجان صحبت کرده است. سفر آقای میرزویان به تهران در شرایطی انجام می شود که ایران و ارمنستان هر دو اختلاف‌ها و تنش‌هایی با جمهوری آذربایجان دارند. وزیر خارجه عربستان روز یکشنبه ضمن تایید انجام گفتگو میان مقام‌های کشورش با طرف ایرانی گفت چهارمین دور از این مذاکرات روز 30 شهریور انجام شد. شاهزاده فیصل بن فرهان آل سعود که در ریاض در یک نشست رسانه‌ای مشترک با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخن می‌گفت اضافه کرد که این مذاکرات هنوز در مرحله اکتشافی است و امیدوارند که زمینه را برای حل مسائل بین دو طرف ایجاد کنند. فیصل بن فرهان مکان جلسه و سطح نمایندگی طرفین در مذاکرات را فاش نکرد، اما گفت که به دنبال دستیابی به حل و فصل مسائل بین دو طرف هستند. روز دوشنبه در تهران سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با مثبت توصیف کردن روند این مذاکرات اخبار روزهای اخیر برخی رسانه‌های عربی درباره سفر هیئتی از ریاض به تهران برای آغاز بازگشایی سفارت آن کشور را تکذیب کرد و محمد مقیمی سرپرست جدید دانشگاه تهران روز یکشنبه در مراسم معارفه خود تأکید کرد که اجازه نخواهد داد تریبون دانشگاه تهران به گفته او تریبونی علیه نظام باشد. آقای مقیمی که با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی به سرپرستی دانشگاه تهران منصوب شده است میگوید فعالیت سیاسی دانشجویان اگرچه لازم است اما به گفته او باید با رعایت خط قرمزها انجام شود.
بابک غفوری آذر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های برنامه شامگاهی. عدم موفقیت مذاکرات در صورت درخواست بیشتر یا عملکرد کمتر تهران به گفته واشنگتن.
نباید مذاکرات رو شرطی کرد، از این جهتی که وزارت امور خارجه این همچین واکنشی نشون داده و نشون دهنده نوعی از بی برنامگی از تهران.
سفر وزیر خارجه ارمنستان به تهران پیشاپیش مانور نظامی مجدد آنکارا و باکو در نخجوان.
یک جنگ لفظی بین تهران و باکو شکل گرفته که البته ما نباید به نقش آنکارا و تل‌آویو رو هم نادیده بگیریم.
ادامه اعتراضات معلمان ایران در شهرهای گوناگون کشور.
صدای سیما کجا؟ صدای ما بی صدا.
صدای سیما کجا؟
علت مرگ یک دختر جوان در سنندج بر اثر سوختگی توسط پدر یا خودسوزی به گفته مراجع قضایی در دست بررسی.
به جای اینکه حکومت جمهوری اسلامی قوانینی برای رفع این ناملایمات برای رفع این توحش بنویسه، میری یقه اطلاع رسانم میگیره.
قهرمانی زودهنگام ایران در پیکارهای کشتی آزاد جهانی با پیروزی‌های پیاپی و رکوردشکنی‌ها.
به راستی شب‌های حماسی رو دارن پشت سر میذارن کشتیگیرا، یعنی رقابت‌های قهرمانی جهان تبدیل شده به بزرگداشت کشتی آزاد ایران.
انتشار اسناد موسوم به پاندورا و افشای ثروت‌اندوزی پنهان رهبران و مقامات ارشد در عرصه بین‌المللی.
افشای این اسامی میتونه پیامدهای متفاوتی داشته باشه بر حسب موقعیت رهبرانی که از اونها اسم برده شده.
صدای ما را از برنامه خبری شامگاهی رادیو فردا میشنوید. به دنبال اظهارات اخیر وزیر خارجه جمهوری اسلامی مبنی بر درخواست از آمریکا برای آزاد کردن 10 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده است به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از توافق هسته‌ای موسوم به برجام است. امیر پوریا از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش صدای آمریکا، یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده یکشنبه 11 مهر تأکید کرده است که همه اعضای گروه 5 به علاوه 1 بر ضرورت از سرگیری مذاکرات وین در اسرع وقت و ادامه دادن آخرین دور آن که در ماه ژوئن خرداد ماه امسال برگزار شده بود توافق دارند. این در حالی است که شامگاه شنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با حضور در صدا و سیمای حکومتی جمهوری اسلامی یک بار دیگر تأکید کرده بود ایران به زودی به مذاکرات متوقف شده هسته‌ای باز می‌گردد، ولی باز هم از اعلام تاریخ آن خودداری کرد. به گفته مقام رسانه‌ای وزارت خارجه ایالات متحده، بازگشت دو طرف به برجام همسو با منافع ملی آمریکاست. اما وزیر خارجه ایران در همان برنامه تلویزیونی خطاب به آمریکا گفته بود ما نمی‌آییم پای میز مذاکره که با شما قهوه بنوشیم. در ادامه این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی افسود
گفتم اگر نیت واقعی دارند بگید بخش از اموال ما، مثلا 10 میلیارد دلار از موجودی‌های مربوط به خود ما در بانک‌های خارج از کشور رو آزاد یا به کشور برگردونن.
طرح مبلغ 10 میلیارد دلار و بازگرداندن آن به ایران از سوی آمریکا به این واکنش انجامید که یک سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده روز یکشنبه به صدای آمریکا اعلام کرد این کشور به دنبال بازگشت متقابل به پیروی از برجام است، اما در این حال تاکید کرد در صورت درخواست بیشتر یا ارائه چیزی کمتر از سوی ایران این مذاکرات با موفقیت همراه نخواهد بود. دامان گلریز کنشگر و تحلیلگر سیاسی در این زمینه به رادیو فردا میگوید
اگر شما نگاه بکنید به واکنشی که واشنگتن نسبت به تهران در طول دوره اول مذاکرات نشان داد، که اجازه داد تهران با چراغ سبز واشنگتن بتونه روزی 1.5 میلیون بشکه نفت رو به چین بفروشه و از نظر ریاضی حساب و کتاب بکنی، تقریبا میشه گفتش که در طول دور نخست در وین ایران تونست حدود 6 تا 10 میلیارد دلار شاید نفت به چین بفروشه. شاید به همین برمیگرده. ولی واکنش امریکا هم قطعا قابل فهمه که نمیخوان مذاکرات رو شرطی بکنن، به این معنی که نباید این مذاکرات از قبل نتیجهش معلوم بشه. خب این یک نوع نقض غرضه دیگه. حتی خود آقای خامنه ای هم اگه خاطرتون باشه به این موضوع اشاره کرده بودن که مذاکرات نباید شرطی باشه.
اما دو روز بعد از اظهار نظر امیر عبداللهیان در برنامه تلویزیونی نگاه یک، روز دوشنبه سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی که در دولت ابراهیم رئیسی نیز همچنان سمت خود در دولت حسن روحانی را حفظ کرده است، درباره مفهوم گفته‌های امیر عبداللهیان گفت:
آنچه که آقای دکتر امیر عبداللهیان گفتن این بودش که ایالات متحده به روش‌ها و انهای گوناگون می‌توانست حسنیت خودش را نشون بده، از جمله اینکه پول‌هایی که متعلق به مردم ایران هست و اعانه کسی نیست بتونه به ایران برگرده.
به نظر میرسد مقصود از این اشاره ایجاد جلوه‌ای کم و بیش تلویحی و ضمنی در طرح مبلغ 10 میلیارد دلار باشد، کاری که خود حسین امیر عبداللهیان هم در حرفهایش با بکارگیری عبارت مثلا 10 میلیارد دلار صورت داده بود، همانطور که در ادامه گفته بود:
یه حرکتی بکنن که ما بتونیم بگیم جو بایدن با ترامپ یه تفاوتی داره.
اما دامان گلریز، تحلیلگر سیاسی، در مورد این اشاره سعید خطیب‌زاده به گفته‌های وزیر خارجه معتقد است:
توضیح وزارت امور خارجه نشون میده که هنوز یک سیاست مشخصی از طرف تهران ترسیم نشده در مورد مذاکرات. به طور کلی‌تر مذاکرات برای تهران در حال حاضر اولویت قرار نداره، به خاطر اینکه تهران به دنبال اینکه بتونه امتیاز بیشتری رو بسازه از طریق غنی‌سازی و همچنین بتونه از دولت آقای بایدن امتیاز بیشتری بگیره. نباید مذاکرات رو شرطی کرد، از این جهته که وزارت امور خارجه همچین واکنشی نشون داده و نشون دهنده نوعی از بی برنامگی از تهران در خصوص اینکه هنوز تصمیم نگرفتن با چه سیاستی وارد این گفتگوها بشن.
ایران همچنان بدون اعلام زمان بازگشت خود به مذاکرات احیای برجام از لزوم چیزی تحت عنوان اقدام عملی آمریکا حرف می‌زند. آمریکا هم میگوید خواسته های بیشتر یا آورده های کمتر از سوی ایران روی میز مذاکره را نخواهد پذیرفت.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
تجدیدوردار تنش ها بین تهران و باکو، وزیر خارجه ارمنستان آرارات میرزویان همونگونی که در اخبار شنیدید امروز در دیداری دو روزه وارد تهران شده است. حمید فاطمی از رادیو فردا تحولات در ارتباط با این سفر رو پیگیری کرده، اکنون با ماست. آقای فاطمی، از سفر وزیر خارجه ارمنستان به تهران بگین.
بله، وزیر خارجه ارمنستان روز دوشنبه امروز با امیر عبداللهیان در تهران ملاقات کردند. آقای امیر عبداللهیان در نشست خبری مشترکی که با آرارات میرزویان هم توی ارمنیش داشت، روابط دو کشور رو به رشد توصیف کرد و گفت تنها در 20 روز گذشته 3 دیدار بین او با وزیر خارجه ارمنستان در دوشنبه نیویورک و تهران برگزار شده و همچنین خبر داد که دیدار مهمی هم بین رئیس جمهوری اسلامی ایران و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای در دوشنبه برگزار شد. حسین امیر عبداللهیان اینطور نتیجه گرفت که مقامات عالی دو کشور در موضوعات مختلف و در سطح راهبردی توافقی به عمل آوردند و حالا او و آقای میرزویان موظف شدند که نقشه راه جدید روابط دو کشور رو ترسیم کنند. امیر عبداللهیان بدون توضیح بیشتری هم گفت که در امر ترانزیت و مسیرهای کامیونهای دو کشور یک پروژه‌ای تعریف شده که به سرعت به گفته او عملیاتی خواهد شد. میدونید که تنش بین جمهوری آذربایجان و ایران از موضوع عبور کامیون‌های ایرانی به منطقه قره‌باغ ظاهر شد. نکته مهم دیگری که مقامات جمهوری اسلامی در روزهای گذشته هم بر اون تاکید کرده اند موضوع حضور اسرائیل در جمهوری آذربایجان. امیر عبداللهیان هم در دیدار با وزیر خارجه ارمنستان از این امر ابراز نگرانی کرد و گفت اجازه نخواهیم داد که برخی از بازیگران مناسبات ایران با همسایگان از جمله ارمنستان رو تحت تاثیر قرار بدن. و اما سخنان وزیر خارجه ارمنستان عمدتاً بر مسائل بعد از جنگ اخیر بین آذربایجان و ارمنستان متمرکز بود. از جمله گفت که باید مذاکراتی با حضور آذربایجان و روسیه داشته باشیم و شاهد بازگشایی تمام راه‌های منطقه باشیم. همچنین تأکید کرد که ارمنستان آماده بازگشایی همه راه‌های ارتباطی است و گفت تمام اقدامات آذربایجان تمام تلاش‌ها برای صلح رو به خطر می‌اندازه. آقای خمسه‌پور،
در میان آنکارا اعلام کرده روز سه شنبه بناست فردا مانور نظامی مشترک مجددی رو با باکو در نخشوان اجرا کنه. از این مانور چه میدونیم؟
بله، ببینید، این سفر وزیر خارجه ارمنستان در شرایطی انجام میشه که ایران و ارمنستان هر دو اختلافا و تنش‌هایی با جمهوری آذربایجان دارند. ارمنستان در سال گذشته بر سر منطقه قره‌باغ با جمهوری آذربایجان وارد جنگ شد و در نهایت کنترل بیشتر قره‌باغ رو به آذربایجان واگذار کرد. حالا در همین حالی که ترکیه خبر داده که همونطور که شما گفتید روز سه‌شنبه فردا رزمایش مشترک دیگری با نام برادری خدشه‌ناپذیر 2021 با جمهوری آذربایجان در نخجوان برگزار خواهد کرد. جمهوری خودمختار نخجوان که بخشی از آذربایجان محسوب میشه ولی محصور هست بین ارمنستان و ایران و راه به آذربایجان نداره، راه یعنی چسبیده به آذربایجان نیست، یک دالان باریکی بینشون هست. تهران در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان رو متهم کرده که در رزمایش مشترکی که اخیراً با ترکیه و پاکستان برگزار کرد، رزمایش برادری، میخواد پای ارتش اسرائیل رو هم به مرزهای شمالی ایران باز کنه و در واکنش به اون رزمایش مشترک آذربایجان و ترکیه و پاکستان، ایران هم یک رزمایش سه روزه‌ای در شمال غرب کشور برگزار کرد و محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران در توضیح انگیزه برگزاری اون رزمایش گفت که دولت‌های همسایه بهتر از هر کس دیگری دلایل برگزاری رزمایش‌های ایران رو می‌دونن و از مقام‌های جمهوری آذربایجان خواست که اجازه ندهند اسرائیل خاک آذربایجان رو بستری برای تحقق اهداف خودش قرار بده.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد. درباره اوضاع جاری در منطقه دیدگاه احمد وحشیته، پژوهشگر و کارشناس علوم سیاسی در دانشگاه اوراسیای مسکو رو جویا شدیم.
یک جنگ لفظی بین تهران و باکو شکل گرفته که البته ما نباید به نقش آنکارا و تل‌آویو رو هم نادیده بگیریم. موضوعی هستش که حضور اسرائیل و همکاری های استراتژیکی که با جمهوری آذربایجان داشت یک موضوع جدیدی نیست و طی سه دهه گذشته این وجود داشته و بسیار پررنگ بوده. اون چیزی که امروز تغییر کرده و میشه گفت که ژئوپلیتیک منطقه و اون موازنه قدرت رو تغییر داده، پررنگ شدن ترکیه هست و شاید بتونیم بگیم که عصبانیت جمهوری اسلامی هم از همین جنبه هستش. و خب مشخصاً به واسطه برگزاری مانور سه برادر که جمهوری آذربایجان، ترکیه و پاکستان این موضوع رو انجام دادن، این ناراحتی شکل گرفت که به هر حال آیا ایران هم برادر چهارم بوده یا نه. و خب به دنبال اون ایران و بعد بحث راننده هایی که شکل گرفت، ایران اومد اون مانور ارتش رو، رزمایش ارتش رو گذاشت و خب ما امروز شاهد این هستیم که از فردا دوباره در پاسخ مانور جمهوری آذربایجان و ترکیه برگزار میشه. نکته ای که اینجا خیلی حائز اهمیت هست اینه که جمهوری اسلامی نباید وارد یک فضای تنشی جدید بشه، چرا که خب از یک سمت بحث برجام رو داره، از سمت دیگه به هر حال تنش هایی که با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس داره، موضوع دشمنی پررنگی که با اسرائیل داره و برای همه اینها به نظر می‌رسه که ایران باید به واسطه دیپلماسی تلاش بکنه که این موضوع رو حل بکنه و به هیچ عنوان دو قطبی سازی نکنه، چرا که اگر دو قطبی سازی شکل بگیره خیلی بعید و دشوار هستش که ایران پیروز باشه. یعنی اگر باکو رو در دو قطبی ترکیه و ایران قرار بده یا باکو رو در دو قطبی اسرائیل و ایران قرار بده، توی این دو قطبی سازی ها خیلی سخته که ایران پیروز بشه و بهتر هستش که یک رویکردی با حاصل جمع غیر صفر داشته باشه تا بتونه منافع حد اکثریش رو به دست بیاره.
شما آقای وحشیته در مسکو هستین، موضع روسیه در قبال این تحولات چه است با توجه به اینکه مسکو با همه این دولتی که اشاره شد مناسبات داره؟
درسته، روسیه هنوز موضع رسمی رو اتخاذ نکرده در این خصوص. البته در مطبوعات روسیه بسیار پررنگ بهش توجه شده و خب حتی بعضی کارشناسان نظامی به این موضوع پرداخته بودن که این پرسش رو مطرح کرده بودن که آیا این که مانوری که انجام شده تنها یک مانور بوده یا ایران به بهانه این مانور در واقع تجهیزات نظامی رو و نیروهای نظامی رو به اون منطقه در واقع تجمیع کرده. اما باید به این توجه داشته باشیم که خارج نزدیک روسیه که از جمله خود قفقاز جنوبی هم هستش، یکی از مهمترین خط قرمزهای روسیه هست. به هر حال روسیه اصلا نمیپسنده که در خارج نزدیکش بحران‌ها و جنگ شکل بگیره، چرا که میتونه منجر بشه به یک افراطگری که این به مرزهای خود روسیه تسری پیدا بکنه. طبیعتاً روسیه یک موضع بی‌طرفی رو اتخاذ میکنه برای اینکه بتونه این بحران رو حل بکنه، همونطوری که در موضوع خود آذربایجان و ارمنستان هم در جریان جنگ 44 روزه سال گذشته، خب گروه مینسک که مشخصا روسیه در واقع قدرت پررنگ این گروه بود برای مذاکرات، خب همین تلاش رو داشت که نهایتا هم تو همون دیداری که آقای پاشینیان و آقای علیف و آقای پوتین داشتن رو همین موضوع تاکید شد. اما خب باید این رو هم بپذیریم که از سال گذشته این فقط روسیه نیستش که داره تصمیم گیری میکنه در روند صلح و برای اولین بار ترکیه هم اینجا ظهور کرده. تو همین دیدار هفته گذشته آقای پوتین و اردوغان هم آقای پوتین از نقش ترکیه در ایجاد صلح تشکر کرد. اینجا نشون میده که ما نمیتونیم فقط بگیم که روسیه هست که تصمیم گیره و ایران باید برای اینکه بتونه منافع حد اکثری رو کسب بکنه با همه بازیگران بتونه تعامل داشته باشه.
تحلیل احمد وحشیته کارشناس علوم سیاسی بود در مسکو. اعتراضات معلمان در شهرهای گوناگون ایران همچنان پیگیری می شود. جامعه معلمان ایران با توجه به گرفتاری های اقتصادی و اوضاع موجود کشور تحت فشارهای شدید و روزافزون معیشتی ارزیابی می شود. کیانوش فرید از رادیو فردا گزارش می دهد.
اعتراض معلمان در شهرهای مختلف ایران ادامه دارد. در ادامه تجمع‌های صنفی، شماری از معلمان روز یکشنبه 11 مهر با تجمع مقابل مجلس در تهران و ادارات آموزش و پرورش در شهرهای اصفهان، شیراز، رشت، بندرعباس و اهواز خواستار اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان و پرداخت معوقات مزدی و بیمه خود و آزادی معلمان زندانی شدند.
صدای سیما کجاست؟ صدای ما بی صدا. اقدر میگیم که بیاد، اقدر میگیم گزارش از چاله و چوله و آسفالت نگیر، بابا ما معلمیم، حق داریم، داریم حرف حق میزنیم.
در روزهای اخیر و همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، معلمان و فرهنگیان در شهرهای زیادی با برگزاری تجمع‌های اعتراضی خواستار پاسخگویی مسئولان به مطالبات خود شدند. ستار رحمانی، عضو اتحادیه اساتید دانشگاه‌ها و کالج‌های انگلستان، در گفتگویی با رادیو فردا در مورد تجمع‌های روزهای اخیر و تلاش این معلمان و فرهنگیان برای خواسته‌هایشان گفت.
اعتراضات معلمان در روز پنجشنبه که به فراخوان شورای هماهنگی کارهای صنفی ایران تجمع صورت گرفته بود، در حدود بیش از 40 شهر صورت گرفت و نزدیک به 21 استان شرکت داشتند. تعداد شرکت کنندگان قابل توجه بود، در شیراز بسیار زیاد بودند و همچنین روز یکشنبه هم تظاهراتی و تجمعاتی در شهرهای مختلف در دفاع از حقوق خود، از جمله رتبه‌بندی معلمان و همچنین به دلیل بازداشت عزیز قاسمزاده، یکی از فعالین صنفی استان گیلان، تجمع کردن و شعار آزادی معلمان زندانی و همچنین خواستارشون که از جمله رتبه‌بندی معلمان هستش به خاطر اون تجمع کردن. هدف اینه که حقیقت در آینده باید بگیم اینا بتونن تجمعات بیشتری داشته باشن تا بتونن به خواستارشون برسه. یه نکته دیگه اینه که روز 5 اکتبر که روز جهانی معلم هست، تجمعاتی در سراسر ایران احتمالاً به احتمال خیلی زیاد برنامه‌ریزی شده که داشته باشن و مجموعه فعالیت‌های اینا به این دلیله که اینا شورای هماهنگی تصمیم داره کمک بکنه که این پراکندگی اجتماعات از جمله کارنامه سبزها، نهضت سواد آموزی و معلمان جوان که به صورت پراکنده این تجمعات و اعتراضات میشه، اینا رو جمع کنه زیر چتر کانون‌های صنفی تا بتونه موثرتر در آینده ادامه داشته باشه.
اعتراضات معلمان ایران در روزهای اخیر به اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهانه است که در صورت اجرا حقوق معلمان آموزش و پرورش به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه های ایران افزایش می‌یابد، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه با این طرح مخالفت کردند. عزیز قاسمزاده که در سال 96 نیز به دلیل فعالیت صنفی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شده بود، پیش از بازداشتش در روز 4 مهر با انتشار یادداشتی انتقادی درباره طرح رتبه بندی نوشته بود انتظار اینکه در آموزش و پرورش تحول به سود معلمان باشد امیدی کاذب است. اگرچه اعتراضات هرگاه به شکل گسترده تر انجام شود، توازن قوا می تواند در نهایت برهم زننده همه حیله ها علیه منافع معلمان باشد. با گذشت بیش از 10 روز از بازداشت او، مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران تاکنون هیچ توضیحی درباره بازداشت او ندادند. هدف از برگزاری تجمعات اعتراضی اخیر آزادی معلمان زندانی، اجرای قانون رتبه بندی، همسانسازی حقوق بازنشستگان، تهیه گوشی تلفن همراه برای دانش آموزان و معلمان، اختصاص هر نیمکت به 1 دانش آموز و توزیع روزانه ماسک و الکل برای دانش آموزان، رسیدگی به مطالبات کارنامه سبزها و خرید خدمات آموزشی نهضت سواد آموزی و مربیان پیش دبستانی عنوان شده است. در سالهای اخیر و با تشدید بحران اقتصادی و گسترش فقر در میان اقشار گوناگون جامعه، معلمان ایران اعتراضهای صنفی بسیاری را شکل دادند که اغلب این اعتراضات نیز متوجه مشکلات معیشتی بوده که با برخوردهای امنیتی مواجه شده است و همچنان در حقوق معلمان بر اساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تغییر ایجاد نشده است.
کنش فرید و ادامه اعتراضات معلمان ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به دنبال مرگ یک دختر 22 ساله بر اثر جراحات ناشی از سوختگی، گزارش‌ها به نقل از مقامات قضایی در استان کردستان حاکی است اینکه وی خودسوزی کرده یا پدرش عامل سوختگی بوده در حال تحقیق و بررسی است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مراجع قضایی انتشار مطالبی در فضای مجازی توسط یک پزشک را که شایعات توصیف شده، قبل از مشخص شدن نتیجه تحقیقات نوعی تخلف ذکر کرده، خواهان برخوردهای لازم شدند. منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در هلند، به رادیو فردا میگوید
سال 1979 که کنوانسیون رفع تبعیض در جهان در واقع تایید میشه، پخش میشه و کشورهای زیادی بهش میپیوندن، ایران بهش نمیپیونده، همونطور که سومالی، سودان، حالا ما اصلا بحثمون اونا نیست، ولی تو اون فقط مسئله رفع تبعیض بوده. سال 2011 مجددن یک کنوانسیون جهانی دیگه تحت عنوان کنوانسیون ضد خشونت بر علیه زنان که این خشونت خانگی رو شامل می شده، تجاوز رو، آزار جنسی رو، و خواسته که از دولت ها می خواد که عواملی رو که موجب این نوع خشونت ها هستن که در مورد کشورهای مسلمان به ویژه در مورد ایران ما قتل های ناموسی رو داریم هم شاملش میشه، دولت باید پیگیری کنه اون کسی رو که مسببش بوده. من میخوام بگم که هرچی چرخه اطلاع رسانی پیشرفته تر شده و گزارش ها بیشتر آمده بیرون، قوانین و کنوانسیون هایی برای رفع مشکل نوشته شده، کما اینکه اگر در سال 1979 به مسئله خشونت خانگی و تجاوز اشاره مستقیم نشده، به خاطر تکنولوژی اینترنت و اطلاع رسانی سریع و شفاف شهروندای کشورهای مختلف، فوراً در واقع قانون نویس های جهانی، قوانین حقوق بشر نویس جهانی به این فکر میافتن که یک دونه کنوانسیون دیگه اجرا کنن. حالا تو ایران دقیقاً قضیه عکسشه. یعنی چی؟ یعنی هرچی اطلاع رسانی بیشتر میشه، شفافتر میشه، شبکه های اجتماعی سریع سعی میکنن که افشا کنن خشونت ها، قتل های ناموسی، وحشیگری هایی که داره اتفاق میفته، به جای اینکه حکومت جمهوری اسلامی قوانینی برای رفع این ناملایمات، برای رفع این توحش بنویسه، میره یقه اطلاع رسان هم میگیره، او رو هم محاکمه میکنه. یعنی دقیقا داره خلاف جهت جریان اطلاع رسانی شفاف در جهان داره پیش میره ایران.
خانم شجاعی، آیا فکر میکنین به عنوان یک فعال حقوق زنان فکر میکنین که اگر مقررات یا قوانین مربوطه وجود داشته باشه این گونه وقایع که خب تکرارم شده در جامعه، اینها اتفاق نخواهد افتاد یا کمتر اتفاق خواهد افتاد؟
قطعا کمتر خواهد شد. ببینید این مسئله، یعنی قانون همیشه باید پیشروتر از افکار عمومی جامعه حرکت بکنه، یک قدم، چند قدم، و بکشونه افراد رو به طرف قوانین متمدن، به طرف قوانین پیشرفته تر برای رعایت حال همه شهروندان، اعم از زنان و مردان، فرقی نمی کنه. بنابراین وقتی که قانون نوشته باشه، خب طبیعتاً این تأثیر میذاره روی برخی از جوامع سنتی، برخی از جوامعی که اینجور قتل‌ها توشون بیشتره، تأثیر میذاره، چرا که نذاره. اما اینی که اجرا بشود یا نشود باز هم بستگی به مجریان قانون، بستگی به نوع حکومت داره.
منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان در هلند، و در اینجا پیام های شما شنوندگان را می شنویم.
در مورد این خبر دردناک که پدری دختر خودش رو با بنزین به آتیش کشیده، حالا به هر دلیلی، دلیلش اصلا مهم نیست به نظر من، مهم اینه که این فاجعه اتفاق افتاده. میخواستم عرض کنم که نمیدونم واقعا قبلا هم این اتفاقات میافتاده و به گوش ما نمیرسیده، یا الان به خاطر فضای مجازی و امکانات بیشتری که وجود داره ما بیشتر از این فجایع مطلع میشیم. به هر حال حکومت، دولت و اینجور ارگانها در مقابل اینا هیچ موضعی نمیگیرن به صورت مؤثر و هیچ کاری نمیکنن به خاطر اون تفکر عقب افتادهی که دارن. من خواهشم از مردم عزیز و جامعه شناسا، بلخص روان شناسا، اینه که نسبت به این اتفاقات ساکت نشینن، به هر شکلی که میتونن، به هر روشی که ممکنه فرهنگ سازی کنن و در واقع جلوی همچین فجایعی رو قبل از اینکه به وقوع بپیوندن به هر نحوی که ممکنه بگیرن.
مسئولین جمهوری اسلامی نگران و عصبانی هستند از اینکه چرا اسرائیل در نزدیکی مرزهای ایران حضور داره، از شمال در آذربایجان و از جنوب در بحرین و امارات، و در این حال نمیدونم از این موضوع غافل هستند که خود اینها، خود جمهوری اسلامی هم در نزدیکی مرزهای اسرائیل حضور داره. در لبنان، در سوریه و حتی در فلسطین. و چیزی که عوض داره گله نداره آقای خامنه‌ای و سرداران سپاه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و پیکارهای کشتی قهرمانی جهان در نروژ ایران در کشتی آزاد پیشا پیش بر سکوی نخست جهان ایستاد، آن هم با پیروزی‌های پیاپی و رکورد شکنی‌های چشمگیر. مهدی رستم‌پور کارشناس ورزش ایران در دانمارک به رادیو فردا میگوید:
به راستی شب‌های حماسی رو دارن پشت سر می‌گذارن کشتی‌گیرا، یعنی رقابت‌های قهرمانی جهان تبدیل شده به بزرگداشت کشتی آزاد ایران و خارق العاده بوده نتایج بچه‌ها، هم کشتیگیران با تجربه ایران و هم کشتیگیرانی که برای اولین بار در این مسابقات حضور پیدا کردن اما بسیار عالی ظاهر شدن و خیلی خوب کشتی گرفتن. جا داره از حسن یزدانی اول شروع کنیم که تلس چکنی کرد و دیوید تیلور رو از پیش رو برداشت، در حالی که پیشتر 3 بار به او باخته بود از جمله در فینال المپیک، و تونست 7th مدال جهانی المپیکی خودش رو بگیره. یک فوق ستاره است بی‌تردید در جهان ورزش. و همچنین کامران قاسم‌پور که تونست جیدن کاکس، او هم این کشتیگیر بسیار تراز اولی از آمریکا، او رو شکست بده. بعد امیر حسین زاره در دسته فوق سنگین پس از 32 سال تونست ایران رو صاحب مدال طلای جهانی کنه، بعد از زنده یاد علیرضا سلیمانی که در مسابقات جهانی 1989 در سوئیس بوریس بومگارتنر آمریکایی رو برده بود، اینجا زاره تونست قهرمان بشه. و تیم ملی کشتی آزاد ایران 6 فینالیست داشته تا این لحظه که برابری میکنه با مسابقات جهانی 1961 در یوکوهاما، یعنی همونطور که وقتش اشاره کردی مجموعه ای از رکوردها و حد حساب‌ها و نتایج خیره کننده رقم خورده تا این لحظه.
همین امشب در 4 وزن هم تو که شما اشاره کردین ایران فینالیست داره، برنامه‌های پیش رو رو چگونه می‌بینین؟ زمینه که اشاره هم داشته باشین به پیکارهای کشتی فرنگی که پس از این قرار هست برگزار بشه.
از 4 نفری که به دیدار نهایی رسیدن امشب، خب مدال نقره‌شون قطعیه و اگر که بتونن طلاهای بیشتری به دست بیارن که خب بسیار بهتره، چون که ایران با آمریکا و روسیه در کورس قهرمانی تیمی هم قرار داره. آمریکا امروز در 2 وزن نماینده‌هاش با ایران در فینال هستن که یکیش خب جردن باروزه که در ایران همیشه خودش میگه من در ایران از آمریکا مشهورترم، همه تو ایران میشناسنشون، همیشه ایرانی‌ها رو برده. و اگر در مسافه‌های رو در رو کشتی ایران ایرانی بازم حریفان آمریکایی رو شکست بدن، شانس قهرمانی تیمی ایران هم افزایش پیدا می‌کنه. 2 وزن دیگه هم باقی مونده که تونستن تا این لحظه پیروز باشن، مجتبا گلیج و عرفان الهی نمایندگان دیگر کشتی آزاد ایران. همزمان کشتی زنان داره برگزار میشه که خب ایران متاسفانه کشتی زنان رو به رسمیت نمیشناسه و شرکت نمیکنه. و در نهایت هم رقابت‌های کشتی فرنگی رو در پیش خواهیم داشت، محمد بنا و شاگردان پر امیدش که اونا هم میخوان افتخار آفرینی آزادکارا رو تکرار کنن.
چه بررسی دارین در مورد وضعیت فرنگی کاران؟
تیم بسیار خوبیه، اونا هم مثل کشتی آزاد نفرات هم جوان در ترکیبشون دارن، هم نفرات با تجربه. و پیش از مسابقات هم پیش بینی میشد که اونا حتی بتونن بهتر از آزادکارا نتیجه بگیرن. و با توجه به اینکه سطح رقابت‌ها بعد از رقابت‌های المپیک که 2 ماه بیشتر نمیگذره، خب سطح بسیار بالایی نیست، از این لحاظ برای تیم ایران فرصت خوبیه که بتونه نتایج بهتری طبیعتاً رقم بزنه.
مهدی رستم‌پور کارشناس جهان ورزش.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
از انتشار اسناد موسوم به پاناما در سال 2016 میلادی 5 سال پیش، اینک اسنادی موسوم به پاندورا منتشر شده که گفته می شود از ثروت اندوزی پنهان رهبران در عرصه بین المللی حکایت دارند. فریدون خاوند استاد اقتصاد در فرانسه به رادیو فردا می گوید:
در زمینه فرار مالیاتی مقررات نسبتاً سختی وجود داره در سطح بین‌المللی، از جمله قراردادهایی که در چارچوب سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2018 به امضا رسیده. ولی اون چیزی که در رابطه با پاندورا پیپرز جلب توجه میکنه عمدتاً فرار مالیاتی نیست، پنهان کردن دارایی‌ها و در موارد بسیاری پنهان کردن اموال به دست آمده از فساد است. همونطور که میدونید در بین کسانی که نامشان در پاندورا پیپرز دیده میشه اسامی شمار قابل توجهی از رهبران کشورها و شخصیت‌های برجسته بین‌المللی وجود داره، از تونی بلر نخست وزیر سابق بریتانیا گرفته تا ملک عبدالله پادشاه اردن و یا دومینیک اشتروفسکن رئیس سابق صندوق بین‌المللی پول. هدف اینها از این که پولهایشون رو در بلیز و دبی و قبرس و دیگر بهشت‌های مالی پنهان بکنند این نبوده که از پرداخت مالیات فرار بکنند. هدف اونها عمدتاً پنهان کردن ثروتشون هست. برای پادشاه اردن یا نخست وزیر لبنان خوب نیست که مقدار واقعی ثروتشون در خارج از کشور مشخص بشه. در نتیجه اینها با استفاده از تکنیک های حقوقی و زد و بند های مالی وضعی رو به وجود می آورند که این ثروت ها از دید شهروندانشون و همینطور از نظر افکار عمومی بین المللی پنهان بمونه. به علاوه اینها میخوان آینده خودشون رو حفظ بکنند از لحاظ امنیت مالی، چون که میدونند که زندگی سیاسی فراز و نشیب های زیادی داره. بنابراین اونها میخوان ثروتشون رو در خارج از کشور پنهان نگه دارند برای روز مبادا. افشای این اسامی میتونه پیامدهای متفاوتی داشته باشه بر حسب موقعیت رهبرانی که از اونها اسم برده شده و همینطور کشورهایی که این رهبران به اونها تعلق دارند. در میان رهبرانی که فعلا بر کرسی قدرت تکیه دارند و اسمشون در این اسناد پاندورا پیپرز دیده میشه، یک شاه هست، 7 رئیس جمهوری و 4 نخست وزیر. در کشورهای دموکراتیک مثل جمهوری چک رهبرانی که اسمشون برده شده مسلما مورد پرسش قرار میگیرند و باید پاسخ بدند که به چه دلایلی از بهشت‌های مالی استفاده کردند برای پنهان کردن ثروتشون. در عوض در نظام‌های غیر دموکراتیک مثل روسیه، جمهوری آذربایجان و چند کشور آفریقایی احتمالاً اتفاق مهمی نخواهد افتاد، چون که حتی قبل از انتشار این اسناد پاندورا پیپرز همه میدونستند که چنین پدیده‌ای در این کشورها وجود داره.
فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس. لارس ویلکس، کارتونیست سوئدی و طراح کاریکاتور محمد رسول مذهب اسلام، بعد از ظهر دیروز در یک سانحه رانندگی همراه محافظانش در بزرگراهی در جنوب سوئد جان باخت. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
لارس ویلکس 14 سال پیش کاریکاتوری از پیامبر اسلام کشید و در یکی از روزنامه‌های سوئد منتشر کرد. بلافاصله پس از انتشار این طراحی تظاهراتی در بسیاری از کشورهای مسلمان برگزار و همزمان این نقاش سوئدی تهدید به مرگ شد. به دنبال این حرکت‌های اعتراضی، دولت سوئد برای حفظ جان این نقاش محافظانی تعیین کرد که همواره او را در ملأ عام و مجامع عمومی همراهی می‌کردند. تا اینکه بامداد دوشنبه روزنامه‌های آلمان خبر دادند این کارتونیست که زیر نظارت پلیس قرار داشته، بعد از ظهر یکشنبه این هفته در یک سانحه رانندگی در بزرگراهی در جنوب سوئد جان باخت. علاوه بر این تصویرگر 75 ساله، دو افسر محافظ وی نیز که از سرنشینان این خودرو بودند در جا کشته شدند. این حادثه در بزرگراه شماره 4 سوئد رخ داد و به گفته پلیس راه، خودروی حامل این ستن به دلایل ناروشنی ناگهان به حفاظ کنار جاده برخورد می کند و سپس به سوی مسیر مخالف رانده می شود و بلافاصله به کامیونی که از مقابل در حرکت بوده برخورد می کند و طراح سوئدی و دو محافظش کشته می شوند. به گفته پلیس راننده کامیون هم مجروح می شود و به بیمارستان انتقال می یابد. برخی از روزنامه‌های آلمان که به این موضوع پرداخته نوشتند از 14 سال پیش به این سو لارس ویلکس، کارتونیست سوئدی و طراح کاریکاتور پیامبر اسلام، از قرار معلوم 3 بار مورد تهدید قرار گرفته که اولین آن 6 سال پیش زمانی بود که این نقاش به همایشی در یک کافه در شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک دعوت شده بود. به هنگام سخنرانی این نقاش، یک جوان 22 ساله دانمارکی با تباری فلسطینی از خارج این کافه شروع به تیراندازی می کند که گرچه کاریکاتوریست جان سالم به در می برد، ولی با این حال یک فیلمبردار کشته و 3 پلیس هم مجروح می شوند. فرد تیرانداز همچنین به هنگام فرار محافظ یک کنیسه را از پا در می آورد و 2 پلیس را نیز مجروح می کند. این فرد مهاجم در پایان در مقابل منزلش در اثر تیراندازی پلیس کشته می شود. 16 سال پیش هم کارتونیست دیگری با نام کورت وسترگارد از دانمارک طرحی از پیامبر اسلام کشید که با اعتراض گسترده کشورهای مسلمان روبرو شد. این طرح 2 ماه پیش در 86 سالگی درگذشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042221112 2112 و 13. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.